روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست برای ما ارسال کنید. ممنون از همراهیتون. دیگه بیشتر از این وقت رو هدر نمیدیم و میرسیم به همکارانم در برنامه زندگی علم بهتر است که قراره لحظه های مفیدی رو کنار شما بسازن.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
علم بهتر است.
به نام پروردگار هستی بخش، خانمها، آقایان، مردم عزیز و نازنین، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. اینجا با افتخار علم بهتر است. خیلی خوش اومدید به علم بهتر است رادیو تهران. از این لحظه تا حوالی ساعت 16 و بخش مختلف و متنوعی که براتون در نظر گرفتیم همراهتون هستیم. لطفاً در کنار ما باشید. خب یه تبریک ویژه میگم به تمام اون دسته از دانش آموزان عزیزی که از امروز دیگه سال تحصیلی جدیدشون به سلامتی و دل خوش آغاز شده. حالا قرار هست که یه روزای سرکلاس حاضر بشن و همچنان از شیوه برخط یا آنلاین هم استفاده کنند. امیدوارم که بهترین اتفاقا براتون رقم بخوره و لحظات خوبی رو تجربه کنید، هرچند که میدونم درس خوندن به هر حال سخته، ولی هر کار سختی بالاخره یه روزی قراره به نتیجه برسه. خانم مونا میرزای عزیز دلم که صدا بردارم هست، شاید باورتون نشه الان سرکلاس آنلاینشون هم حاضر هستن. یعنی خواستم بگم انقدر ایشون چی میگن ارق دارن به درس و دانشگاه و همین حرفا. چرا گفتم؟ به خاطر اینکه تو گفتم درس خوندن سخته، یعنی گفتم آره خبر نداری که چقدر واقعا سخته. من سخته ولی خب شیرینه، از اون سختیایی که شیرینم هست. دوستان خدمت شما عرض کنم که من سیناریو کفش طلب هستم، تهیه کنندم اون خانم آرزو مددی هستن، برای شما دستتون میدن، سلام میکنم خدمت شما. در بخش هماهنگی فرشته یوسفی رو عزیز و نازنین داریم که خیلی تلاش میکنه برای اینکه این برنامه با کیفیت مناسبی روی آنتن بره و در کابین ارتباطات هم همراه میشه با جناب آقای یاسر کتاییان، اونجا حضور دارن تا تماس های شما رو ثبت و ضبط کنن. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز میخوایم راجع به صنعت خودروسازی صحبت کنیم و از دریچه علم بهش نگاه کنیم. مهمانان عزیز و گرانقدر داریم که حالا تا دقایق آینده حتما به جمعمون اضافه خواهند شد. اینو گفتم که بگم که اونایی که عشق ماشین هستن امروز خیلی با ما همراه باشن. متشکرم پیشاپیش. ا راجب ماشین و صنعت خودروسازی این چیزی که حرف می‌زنیم. من نمی‌دونم خانم مددی اینجا رو گوش بدیم با دقت، نمی‌دونم چرا یاد سفرهای علمی افتادم. یه ماشین جادویی بود که قشنگ می‌رفت همه جا رو بررسی می‌کرد و خیلی جذاب و جالب بود و این ویژگی و عنصر خیال انگیزه که همیشه به کمک افرادی رفته که خیلی خلاق هستن و تونستن کارهای جذاب و جالب انجام بدن. امروز هم شما عزیزان خیال کنید، تصور کنید که دوست دارید چه آپشنی به ماشینتون اضافه بشه که حسابی کیف کنید و براتون جذاب و جالب باشه. لطفا به ما بگید از طریق 3094-2265-24-65-2265-24-66. مثلا خانم مددی تو گوش من گفتن که دوست دارن که اگر ماشین داشته باشن و اینها ماشینشون براشون قهوه دم کنه. الهی الهی چقدر خاص، چقدر. پس چی شد دوستان عزیز؟ یادتون نره که به ما بگید که دوست دارید که ماشینتون چه آپشنی بهش اضافه بشه. 3094-2265-24-65-2265-24-66.
سلام، مسعود فروزاده‌ای هستم، طراح گرافیک.
سلام و درود، بنده مجید باقری هستم، طراح سیستم تلفن پارک.
ایده بهش که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم این بودش که بتونیم ما به وسیله یخچال وسیله دیستایی که
کارشناسی الکترونیک بودم
ما محصول متقابلی رو با قابلیت‌های بیشتر و ظاهر جذاب‌تری تولید کردیم.
سلام، محمد عبدالمنافی هستم، سازمان برق الکترونیکی و مدیر تولید شرکت.
از نظر کمیت هم در زدن کیفیت، همون کیفیت و کمیت هم سه برابر خواهد
و از نظر اقتصادی به نظر میاد که به
تو همین ما بین من از بودتیوهای درسی کارام من تقریبا مدل 40 مدل از شلفای تلویزیونی دیواری طراحی کردم از خودم.
اینجا این بهتر است رادیو تهرانه و این بخشی که شنیدید یعنی چی؟ یعنی پویش ایده باز، که این افتخاریه برای رادیو تهران که مدت هاست داریم راجع به این پویش صحبت میکنیم و شما عزیزان همکاری داشتید. همچنان فرصت دارید که ایده های علمیتون رو با ما در میون بگذارید. رادیو تهران با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی این پویش رو به راه انداخته تا بتونه ایده های علمی شما را ارزش گذاری کنه. همین الان میتونید کلید واژه ایده باز رو بفرستید به 3094. شما به خیر باشه. خب ازتون پرسیدیم که دوست دارید که چه آپشنی به ماشینتون اضافه بشه. یه ذره خلاق باشید لطفا، به چیزایی که خیلی دوست دارید و به نظرتون فعلا محال میاد فکر کنید که برای ما و شنونده هم جذاب و جالب باشه که بخونیم. لطفا به ما بگید از طریق 3094 و 2265 2465 2265 2466. آقای علیرضا از تهران گفتن که شیشه برقی داشته باشه. بابا اینا که دیگه خیلی وقت ماشینا دارن دیگه. گفتن به چیزای خلاقانه تر لطفا فکر کنید. مهناز ابراهیمی از کرج گفتن که دوست داشتم غذا صرف میکرد یا سرو میکرد، الان منظور کدومه؟ و گفتن که پراید دارم، دوست داشتم که ماشینم از یک سوخت غیر فسیلی استفاده میکرد. دیگه پرایده دیگه، بیشتر از این واقعا از دستش بر نمیاد، اذیتش نکنید. و باز هم اشاره شده که دوستشم برام خوراکی تهیه میکرد. فکر میکنم الان سر ظهر یه مقدار بچه ها دوستان گرسنه هستید که همش دنبال خوراکی هستید، اما خب به هر حال جذاب و جالبه. خب بریم یک بخشی رو بشنویم که دوستانم آماده کردند، برگردیم دیگه ان شاءالله میریم سراغ گفتگومون در خدمت جناب آقای مهندس بهرام شهریاری قرار که باشیم.
به مناسبت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه برگزار شد در شرکت سایپا که خدمت یکی از عزیزان هستیم، خواهیم توضیح بدن که چه دستاوردی داشتن و این قرفه و این نمایشگاه تو چه حوزه‌ای فعالیت دارن. عرض سلام، ضمناً خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان. بنده محمد جعفری هستم از کارکنان شرکت زامیات. ما چند تا دستگاه که نیاز خط تولید شرکت هست و در خصوص مشکلاتی که پیش میاد، ما این دستگاه رو طراحی و ساختیم که برای نمونه ایبیاب سنسور ABS هست که سنسورای سالم روازی که بعضی سنسورا با اهمیت نمیشه چک کرد سیگنالشون رو، ما یه دستگاه ساختیم که اینو سنسورای خراب و از سالم تشخیص بدیم.
نمونه خارجی داشته؟
نمونه خارجی ما نشه، اینو طراحی خود شرکت
کرد. نوآورانه است.
بله.
بعد در تو با سوخت رسانی الان این دستگاهی هم که اینجا در تابلو مشاهده می‌کنیم یک چرخی مانند فلای ویل هست. بله. و اون گردش و انتقال و پاشش سوخته اونم توضیح فرمایید.
این تابلو بیشتر جنبه آموزشی داره برای کارآموزا و هنرجوها، یا تو قسمت آموزش استفاده میشه. سیمولاتور یا شبیه ساز سیستم سوخت‌رسانی انژکتوریه که کل سیستم EMS موتور یا سیستم انژکتوری روی تابلو نصب شده به صورت عملکردی، یعنی هم سیستم سوخت‌رسانی داریم، پاشش انژکتورها، جرقه کل از به روی سر شمع‌ها، همین که گردش موتور رو داریم که سنسورا اطلاعاتی که از اجزای مکانیکی موتور میگیرن میدن به ECU، ECU فرمان میده به عملگرای که خطاط عملگر کارشون انجام بده، عمل کنه.
حالا این تولیدات در صنعت خودروسازی شرکت زامیات که شما شرکتین و از این مجموعه شرکت خودروسازی سایپا هستش، چند درصدش رو تونستیم ما الان بومی سازی بکنیم و به خودکفاییمون برسیم؟
الان تو این دو تا دستگاه میگم همشون 100% بومی سازی داخل خود شرکت ساخته شده،
نیازی به قطع یا اجناس اولیه نداره.
مثلا دستگاه خود تشخیص سنسور ABS، طراحی برنامه‌نویسی، طراحی بورد همه داخلیه، تابلو هم همه قطعات در داخل شرکت تامین شده.
خب ممنونم، سپاسگزارم می‌کنم از شما. درود بر شما،
سلامت باشید.
متشکرم از جناب آقای اسماعیلی بابت گزارشی که تهیه کردن. و یک بار دیگه هم گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو، اما در این لحظه در خدمت جناب آقای مهندس بهرام شهریاری هستیم، عضو سابق انجمن قطعه سازان خودرو و البته کارشناس خودرو. آقای مهندس سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
به شما و به شنوندگان عزیزتون خیلی متشکرم که دعوت کردید.
درود بر شما.
امیدواریم که این صحبت‌های امروز ما یه مقداری روشن بکنه، یعنی پاسخ‌های روشنی بدیم.
بله.
حداقل به مردم از جنس زبان مردم، نه از جنس فقط دید کارشناسی.
درود بر شما، خیلی متشکرم که تشریف آوردید برای اینکه بتونیم ان شاءالله گفتگوی خوبی هم داشته باشیم. حالا من همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، خیلی از مردم هستن که واقعا عاشق خودرو و ماشین هستن، اصطلاحا بهشون میگن عشق ماشین، هی دائم ماشینشون رو عوض میکنن. یه بخشش حالا اون هست و ما امروز خیلی دوست داریم که از دریچه علمی به اصلا صنعت خودروسازی نگاه کنیم. از همین رو مشتاقیم که بدونیم اصلا تاریخچه خودروسازی در جهان چی بوده و بعد به ایران برسیم. اگر برام بگید که خیلی ممنون میشم.
بسیار عالی. خب خودروسازی که شما میدونید از زمانی که در واقع ماشین بخار اختراع شد و بعد به شکلی شروع کردن به تولید کردن و بعد در کارخانه فورد تونستن خط تولید رو ایجاد بکنن و بعد به همین ترتیب رشد و تکامل پیدا کردن.
بله.
و مثل همه صنایع و علوم دیگه تبدیل به داکیومنت کردن و تبدیلش کردن به شرایط بهتر. متاسفانه ما به دلیل اینکه در گذشته دارای این موقعیت ها بودیم، مثلا ما در صنعت ساختمان دارای ویژگی خاص خودمون بودیم دیگه، مثل مثلا آثاری باقی مونده مثل منار جنبون و مسجد شیخ لطف الله و
بله.
چه و چه رو داشتیم، اما به دلیل اینکه مثال‌های قدیمی غلطی رو در ما رواج دادن، مثل اینکه فوتوکوزیگری رو باید نگه داشت یا اینکه امثال این چیزا، و اینکه اساساً علمی با قضیه نشد دیگه برخورد کنم، به دلیل اینکه علم ما رو سوزاندن وقتی که به ما حمله کردن توسط عثمانی ها و اعراب و امثال هم، دیگه پایه های علمی رو از ما گرفتن. میدونید که مثلا ما در حوزه دانش پزشکی هم از ابن سینا خیلی از اصول علمی ما توسط شاگردان اینا رو رفت به غرب.
بله.
البته به این مفهوم نیستش که به غرب بشیم به گذشتمون، چون امروز چی هستیم مهمه، اون که چی بودیم مهم نیست اصلا. به همین دلیل در صنعت خودرو یا در هیچ صنعت دیگه ما تلاش نکردیم که اینا رو تبدیل بکنیم به علم. یعنی تجارب، علم اصلا چیه؟ تجاربیه که میاد تئوریزه و کانالیزه میشه، تبدیل به علم میشه و آموزش میدن به نفرات بعدی که بتونن تکاملش بدن. ما این کار رو نمی کنیم متاسفانه. سیستم آموزشی ما سیستم خیلی قدیمی و در لاک خود رفته ای هست.
در صنعت خودروسازی
نه، در علوم اصلا، در مدارس مدرن. الان مدارس امروز باز شد، ما شما نگاه کن، این تلفنی که دست شماست
بله.
یه زمانی از این هندلیا بود، بعد شماره گیری شد، بعد فلان شد بله. امروز یه تلفن هوشمند دستتونه که باش خیلی کارا میکنین، فقط تلفن نیست. یعنی این چقدر ترقی کرده. اما اگر خاطرتون باشه و از پدرانتون هم بپرسید، یادشونه که میرفتن پشت میز مدرسه میشستن، یه معلم هم میومد بهشون یه چیزایی یاد میداد، اینا هم بعد حفظ میکردن، میرفتن خونه مشق مینوشتن، فردا صبح بعد میوردن تحویل میدادن، هیچیشون هم تو ذهنشون باقی نمیموند و سال به سال فقط اینا رو میومدن پاس میکردن. در واقع علوم رو به شکل علمی آموزش نمیدادم، هنوزم نمیدن متاسفانه. به همین دلیله که ما تو این زمین ها داریم درجا میزنیم متاسفانه. حالا بعضی از موارد خاص هستش که داریم ما از جای دیگه اقتباس میکنیم و استفاده میکنیم، مثل علم پزشکی و امثال هم که باز تو اونجاها ما میگه ما مثلا پزشکان حاذقی داریم، به دلیل اینکه کار مداوم و کار بیشتری دارم میکنم، کار نیکو کردن از پر کردن است، ولی به لحاظ مثلا تجهیزاتی و علمی و فلان نفع از اونها ما عقب تریم. صنعت خود رو هم از این داستان در واقع مجزا نبوده. اما اگر اجازه بدید بپردازم به صنعت خود رو که چه شکلی توی ایران شکل گرفت، از کجا شکل گرفت و چرا به این وضعیت رسید. و بعضی گاهن که سوال میکنم مردم که ما با کره شروع کردیم، چرا کره اینجا است و ما اینجا هستیم، علتش رو بررسی کنیم که چرا اینجا هستیم. ببینید صنعت خود رو از سال 1338 یعنی 62 سال پیش شروع شد با کارخونه جیب سازی که امروز اسمش پارس خودرو و یه چند تا کارخونه دیگه. منتها به مفهوم واقعی تولید رو یا مونتاژ رو از سال 1346 که پیکان تولید شد ما آغاز کردیم. یعنی در واقع پا به عرصه تولید انبوه گذاشتیم در شرکت ایران ناسیونال اون موقع که پیکان رو تولید میکرد. سال 46 شروع کردیم، در دهه 40 هم خاطرتون، حالا شما که نه خاطر شما نیست، اگر مطالعه شوین در دهه 40 رشد تکنولوژی انقدر سرعت نداشت، امروز خیلی سرعت داره.
بله بسیار تفاوت پیدا
کرد و در اون زمان حرکت ها بطئی و آروم بود.
بله.
بنابراین سال 46 ما شروع کردیم، سال 57 انقلاب شد. یعنی چقدر؟ یعنی یه دهه از عمرش گذشت و انقلاب شد. و بعد از انقلاب ابتدا گفتن که انقلابیون ما گفتن که خودرو کالای لوکس رو تولید نباید بشه. خب این صنعت خوابید، ارتباط ما با دنیا قطع شد، دیگه نتونستیم ادامه بدیم و اون مسیری هم که برنامه ریزی شده بود در اون زمان مدفون شد. میخوام بگم مدفون به مفهوم واقعی خودش. بعد که وارد جنگ شدیم، بیشتر صنایع خودروسازی ما در خدمت جنگ قرار گرفت. من خودم خاطرم هست موقع توی یکی از این شرکت‌های خودروسازی کار می‌کردیم، خمپاره تولید می‌کردیم به جای خودرو. خب باید هم این کارو می‌کردیم، بعد بحث جنگ بود و بحث دفاع بود،
اولویت‌ها تغییر پیدا کرد،
اولویت‌ها تغییر کرد، باید هم این کارو می‌کردیم. اما به هر جهت این گذشت تا دهه 70 و سال 1307 به اصطلاح ببخشید تا دهه 70 اول دهه 70 سال 72
بله
که قانون خودرو مصوب مجلس شورای اسلامی شد. میدونی که تنها صنعتی که قانون داره. و بعد از اون در اثر یه سری اتفاقات که این اتفاقات میخوام بگم بعد از جنگ بود، ارزی نداشتیم برای اینکه خود رو وارد کنیم، نیاز به شدت داشتیم به خود رو و به این رسیده بودن که خودرو کالای لوکس نیست بلکه یک کالای مورد نیاز واقعی هست. و 4 نفر آدم کاریزماتیک خاص و اثرگذار در صنعت خودرو وارد این عرصه شدن: آقای غربی در شرکت ایران خودرو، آقای ابراهیمی در شرکت سایپا، آقای ویسی در شرکت ساکو و آقای احمد رفعت در شرکت سازگستر. این 4 نفر آدم اساسی بودن که اومدن گفتن ساخت داخل رو شروع کنیم. یه نکته بگم اینجا جالبه بهتون بگم، و اینکه ما از واژه خودکفایی خیلی دیدین استفاده میشه. واژه خودکفایی واژه دروغیه، واژه بیجاییه، چون در قرن 21 کسی خودکفا نمیتونه بشه، که از همه چی بی‌نیاز نمیتونه بشه، یا همه چی رو نباید تولید کنه. که ما باید بریم به سمت ساخت داخل. ساخت داخل و اون ساخت داخل
منظور دقیقاً همین باشه.
نه منظور
که
منظور این نیست
علوم مختلف در صنایع مختلف بتونیم اونقدر زیر ساختا فراهم باشه در درجه اول که بتونیم که حالا به ویژه در دانش فنی که بتونیم که به تولید داخل برسیم.
ببین دختر من، همین موضوع غلطه. یعنی چی غلطه؟ یعنی این که ما در همه علوم و در همه صنایع و در همه کالاها نمیتونیم خودمون میکاریم، خودمون میخوریم. مال یه زمانی بود که کشاورزی میکردیم. در این دنیای امروز همه چی رو ما نمیتونیم خودمون تولید کنیم و خودمون هم استفاده کنیم. خودکفایی واژه جا درستی نیست. این که میگم بی جا به مفهوم بار منفی توهین‌آمیز نیست، میگم جاش نیست در هیچ کشوری امروز بگه که ما خودکفا هستیم. اما ساخت داخل و عمق ساخت داخل یه بحث دیگه است.
بله.
منتها این ساخت داخل و عمق ساخت داخل باید بر اساس یک برنامه استراتژیک باشه، برنامه استراتژیک تولید، برنامه توسعه صنعتی کشور.
بله.
یا توسعه اقتصادی کشور. خب
بله.
حالا من اینجا این بحث حالا چون برنامه شما علمی مجرم از این زاویه بشه.
آره و حالا من دوست دارم که سوالهای دیگه هم از شما مطرح کنم در این زمینه که حالا پیش از هر چیز اول که چون میدونم که خودتون یه جور عشق ماشین هم هستید و اصلا فعالیت حرفه‌ایتون در این زمینه است، خودرو مورد علاقه خودتون چی هست؟ کدوم رو بیشتر از همه دوست داشتید؟
خودروی داخلی؟
بله.
خودروی داخلی سمند.
سمند رو دوست. آره.
فقط هم یه علت داره.
چه علت؟
چون برند ایرانه.
زنده باد. و اینکه حالا به این بپردازیم که اصلا برای ساخت یک خودرو و تولید یک خودرو ما به چه علومی نیاز داریم. اگر بخوایم از زاویه علمی به قضیه نگاه کنیم، ببینیم که حالا قشنگ موشکافی کنیم که در چه بخشایی میتونیم که حرف برای گفتن داشته باشیم، در چه علومی در این زمینه پیشرفت کردیم و حالا ضعف ها کجاست که باید روی اونها بیشتر کار بشه.
من اگر اجازه بدی ادامه صحبتمو می‌خواستم بگم به همینجا برسیم.
بفرمایید. بله خواهش می‌کنم.
مفهومی که گفتم ما سال 57 این اتفاق افتاد و بعد سال 72 شروع کردیم به ساخت داخل کردن.
بله.
نه خودکفا شدن. ساخت داخل شروع کردیم، اولا با بحث در واقع نمونه سازی و بعد به مهندسی معکوس خیلی سریع رسیدیم. ببینید در قبل از سال 57 و بعد از انقلاب ما کلن 19,000 خودرو در کشور تولید میکردیم. بعد از اینکه شروع کردیم به ساخت داخل، وقت ساخت داخل کشور ما روی 7-8% بود، یعنی 7-8% قطعات داشت داخل ساخته میشد. البته اونا برنامه داشتن که هم تیراژ تولید ببرن بالا و هم قطعات رو داخلی سازی بکنن. مثلا حالا شما شاید اصلا شنونده شما ندونن، شرکت مبل ایران برای مبلمان داخلی ایجاد نشده بود، قرار بود که صندلی خودرو بسازه، برای این منظور ساخته شده بود، یا کارخانجات دیگه که در همین راستا بودن. به هر جهت ما ظرف 12 سال، یعنی از سال 72 تا 84، از 19,000 خودرو رسیدیم به 1,650,000 خودرو تولید به لحاظ کمی. به لحاظ ساخت داخل به طور اوریج رسیدیم بالای 85%، یعنی بعضی از خودرو رو 100% مثل پیکان همسلام، بعضی هم کمتر، اوریج 85%، بالای 85% به ساخت داخل رسیده بودیم.
بله.
و متاسفانه بعد از سال 84 به دلیل تحریم ها و سونامی مدیریتی که رئیس جمهور وقتمون ایجاد کرد، باعث شد که مسیری که داشتیم میرفتیم ازش خارج بشیم و متاسفانه هم بحث ساخت داخل به خطر افتاد و مقفول باقی موند، و همین که درجا زدیم در تولید خودرو. یعنی این که دیگه ما هرگز هنوز به 1,650,000 رسیدیم نرسیدیم بعد از این سمی سال، یعنی 16-17 سال ازش گذشته، هنوز نرسیدیم به یک عدد. و دوم اینکه به لحاظ کیفی هم افت کردیم، حالا دلیل‌هاش هم داریم که چرا.
این آیا ارتباطی داره با اینکه مثلا در بخش قطعه سازی ما اوضاعمون بهتر هست تا ساخت و تولید خود خودرو؟
ببینید، ما تولید خودرو فعلا نداریم، ما مونتاژ خودرو داریم. این نکته اول و مهم میشه. ما اینکه میگم سمند به عنوان یه افتخار ملی بهش اشاره میکنم و میگین چه خودرویی رو بیشتر دوست داریم، میگم سمند به دلیل اینکه سمند یه خودرویی بود که آغاز یه حرکت مناسب بود برای اینکه ما طراحی خودرو رو بریم واردش بشیم و متاسفانه این مقفول باقی موند. ما زمانی میتونیم خودرو ساز بشیم که خودرو رو طراحی بکنیم
از صفر تا صد.
نه، باز من بحث خودکفایی رو مطرح نمی کنم، بحث توانمندی و عمق ساخت داخل رو دارم مطرح میکنم. ما زمانی میتونیم این کارو بکنیم که وارد بحث طراحی خودرو بشیم، وارد بحث طراحی قطعاتش بشیم. ببینید، ما دو تا خودروساز بزرگ داریم، دو تا مرکز تحقیقات بزرگ داشتیم تو زمان و یه مرکز تحقیقات موتور داشتیم، باز مال سایپا جدا بود، مال ایران خودرو جدا. در صورتی که اگر ما برنامه داشتیم، ما یه مرکز تحقیقات لازم داریم، یه مرکز تحقیقات موتور لازم داریم، یه مرکز طراحی خودرو لازم داریم که هرانگیز هنوز تا حالا نداشتیم، که بتونن اینا دست به دست بدن طراحی بکنن خودرو رو که بتونیم حالا بسازیمش. لازم نیستش که حالا همه چیزشو خودمون بسازیم، ممکنه بعضی از چیزاشو وارد بکنیم. ممکنه ببین سمند رو خیلی ها فکر میکنن که برند داخلی نیست، میگن خب موتورش که مال پژوئه، اشکالی نداره موتورش مال پژو باشه. شرکت تویوتا خیلی وقتا از خیلی مدلاش موتورش مال میتسوبیشیه، مهم نیست، ولی تویوتا تویوتاست، چون اون برند مال اونه، چون اون طراحی مال خودشه، چون اون به وجود آورده، خالقشونه.
بله بله.
ما باید خالق بشیم، تا زمانی که خالق نشدیم نمیتونیم همچین کاری بکنیم، خالق خودرو باید بشیم. بنابراین ما هنوز تو صنعت خودرو وارد این مرحله نشیم. اما در صنعت قطعه سازی چرا این اتفاق افتاد؟ ما در صنعت قطعه سازی ضمن این که میگم ساخت داخل رو بردیم به محدوده 85%،
بله،
در مقطعی از زمان شرکت پژو فرانسه و شرکت رنو فرانسه برای اولین بار در تاریخ صنعت خودروی کشور دفتر خرید قطعات زدن تو کشور ما. یعنی گفتن که ما به مرحله رسیدیم از لحاظ قطعه سازی به کیفیتی رسیدیم که میتونیم صادر کنیم به اروپا.
بله.
که من خودم یکی از صادرکنندهایی بودم که داشتم قطعه مستقیم به شرکت پژو فرانسه به خط تولیدش میدادم، که متاسفانه در سر همون تحریم ها و در سر اون کاغذ پاره هایی که میگفتن انقدر از این کاغذ پاره ها شما تولید بکنید تا جونتون دراد، ولی در واقع جون ما در اومد به خاطر اینکه خط تولید ما خوابید و مطالباتمون هم هنوزم که هنوز نتونستیم از شرکت پژو بگیریم. این لطمه زدن به صنعت و این متوقف کردن این روند توسعه و روند به اصطلاح پیشرفت. ما در صنعت خودرو متاسفانه الان هنوز نمیتونیم ادعای خودرو سازی بکنیم، به همین دلیلی که هنوزم بعد از اینکه
به هر حال وضعیت در زمینه صنعت قطعه سازی چیزی هست که طبق فرمایشات خود شما قابل اتکا و توجه هست.
بله.
و اگر که موافق باشید یک فاصله بگیریم، چون همکاران یک بخش آماده کردن که اتفاقا مربوط هست به همین بخش قطعه سازی که به اتفاق بشنویم. بله. متشکرم.
خدمت آقای مهندس رضا رضایی، مدیر ارشد گروه آذین خودرو هستیم. می‌خوایم در خصوص تولیدات قطعات تزیینی و تکمیلی انواع خودروها صحبت کنیم.
بنده هم به خانم مددی با عرض سلام و ادب و احترام به خدمت شنوندگان محترم و ملت عزیز و شریف ایران عرض سلام دارم. توسعه سران کشورهای صنعتی رو دو تا شاخص، یکی همین صنعت قطعه و خودرو و یکی جاده‌هاش هست. ظرف یک هفته مقدمات شروع فعالیت‌های قطعات تریم داخل و خارج رو توی اسکوپ برنامه هام قرار دادم. از اون ور که عرض کردم، من چون سفرهای متعددی به کشورهای صنعتی داشتم، یک مقدار جهانبینی بیشتر بود با 24 نفر مهندس. اولین واحدی هم که تشکیل شد واحد معاونت مهندسی بود، چون چیزی که خودروسازی صنعت کشور کم داشت، دانش و تکنولوژی واقعا میتونه موفقیت بنگاه اقتصادی رو ببره جلو، خیلی کم رنگ بود. اولین خودکفایی هم در ایران خودرو با پژو 405 شروع کردیم. بخش قابل ملاحظه از داخل 405 رو بدون داکومنت از طریق مهندسی مجدد ساخت داخل کرد. کردیم. ما تو پیکان خانم خیلی کار کردیم. به قول خیلی دوستای خودمون گفتن پیکان لوکسی رو داخلش خب مهم بود، داخل پیکان اونجوری نبود که شما دیدین. ما در کنار 405 عمده کارامون رو پیکان بود. قطعات جدیدی رو در داخل ماشین طراحی کردیم، مثلا پشت داشبورد یه قطعه بود میگن ایزولاسیون، این قطعه از یه مواد خاصی به نام ایپیدیم و فوم تشکیل شده، به صورت کامل سینه رو